صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الكلام في الأمر الوارد عقيب الحذر أو موضع توهمه، تحصل أن الأقوال في المسألة خمسة، أحدها ظهور هذا الأمر في الوجوب، يعني مطلقا هذا القائل يدعي ظهور هذا الأمر في الوجوب، سواء كان مبناه في ظهور صيغة افعل في الوجوب أو الناد أو الوقف. القول الثاني، وهذا القول مبني في الحقيقة، يعني ينبغي أن يكون هذا القول، ينبغي أن يكون هذا القول مبنيا على الالتزام أولا بظهور صيغة افعل في الوجوب، وثانيا على الالتزام بظهور الأمر الواقع الوارد عقيب الحذر فيما كان يفيده قبل الحذر. يعني عند تأمل هذا القول ينبغي أن يكون مرجعه إلى هذين الالتزامين، فإلا لا يمكن الالتزام به ولا يمكن يعني نسبة هذا القول إلى أحد في فرض عدم البناء على هذين الالتزامين. القول الثاني ظهوره في الإباحة بالدعوى أن تقدم الحاضر أو توهمه قرينة صالحة لصرف ظاهر صيغة افعل عن معناه الموضوع له إلى الإباحة. القول الثالث ظهوره فيما كان يفيد صيغة افعل يفيد الأمر قبل تقدم الحاضر، يعني في غير مورد تقدم الحاضر أو توهمه، كيف ما كان يفيده الأمر يكون عند عقيب الحاضر أو توهمه أيضا كذلك. بعبارة أخرى، لا يؤثر تقدم الحاضر أو توهمه أي أثر في مفاد صيغة الأمر، في ظهور صيغة الأمر. هذا القول الثالث قال به سيد المرتضى، السيد المرتضى شيخ الطائفة وصاحب الشرايع. القول الثاني يعني ظهور في الإباحة نسبه السيد والشيخ إلى أكثر العلماء، إلى أكثر قدماء الأصوليين. والقول الرابع أن هذا الأمر مجمل لا يفيد أي معنى ومدلول، يكون مجملا. هذا يظهر من صاب الكفاية، فاختاره السيد الخوئي بدعوى أن تقدم الحاضر أو توهمه قرينة صارفة للأمر عن ظهوره الأصلي الموضوع له، فإذا كان ظاهر الأمر غير مقصود يسير هذا الأمر مجملا، يعني تقدم الحاضر أو توهمه إنما يمنع عن ظهور صيغة الأمر، أن إفادة صيغة الأمر مدلوله الوضعي، ظاهره الوضعي، يمنع عن الظهور، ولكن لا يفيد أي معنى آخر. فيكون مجملا الغول الخامس أن هذا الأمر ظاهر في إعلان رفع الحظر فقط، لا يفيد أكثر من ذلك. فالقول الخامس ما هو؟ ظهور هذا الأمر في إعلان رفع الحظر المتقدم أو المتبهم، و لا محاله يكون ظاهر هذا الأمر بعد رفع الحظر، يعني بعد ظهوره في رفع الحظر يفيد الحكم الثابت قبل الحظر. مرجع هذا القول يعني مفاد الأمر الوارد عقب الحظر بناء على هذا القول هو إفادته الحكم الثابت قبل تقدم قبل ورود الحظر، لأنه إنما يفيد رفع المانع رفع الحظر، فإذا ارتفع الحظر فلا محالة يكون الحكم كما كان ثابتا قبل الحظر. وعلى أي حال استدل الشيخ لمرامه يعني القول الثالث يعني ظهور هذا الأمر فيما كان يفيد قبل ورود الحظر، يعني استدل لمرامه بأن مجرد تقدم الحظر لا يصلح أن يصرف الأمر عن ظاهره. ثم قاس هو بين الحظر العقلي وبين الحظر الشرعي، فقال كيف ما إذا كان إذا برد أمرا في مورد كان محظورا عقلا، مثلا بأمثلة عبادات توقيفية، فقال في هذه الموارد يحكم العقل بخلاف الأمر، ولكن الأمر مع أنه في موضع توهم الحظر العقلي مع ذلك يفيد مفاده. وبعبارة أخرى كما لا يصلح الحظر العقلي، يعني موضع تقدم الحظر العقلي أو موضع توهم الحظر العقلي كما لا يصلح لصرف الأمر عن ظاهره، فكذلك أيضا توهم الحظر الشرعي قاس بينهما. وقياسه مع الفارق أساسا وأصلا من الأجب من الشيخ التوسي تفوهه بهذا الواجه. ثم إنه يقول الكلام في مقتضى التحقيق وهو بالغول الخامس، والوجه في ذلك المتفاهم الأرفي، لأن هذا الأمر بحسب المتفاهم الأرفي لا يفيد أكثر من رفع الحظر، فالحكم الثابت قبل الحظر باق على حاله، يعني يفيد هذا الأمر هذا المعنى. و بقى الكلام في أن النهي الوارد في موضع توهم الوجوب أو عقيب الوجوب عقيب الإيجاب كذلك أيضا، قال الوحيد البهبهاني كذلك، يعني كل ما قلنا في الأمر الوارد عقيب الحظر نقول به في النهي الوارد عقيب الإيجاب، وهذا بحاجة إلى تأمل، ولكنه جزم بذلك. عرض بکنم که تفسیر این که در این بحثی که داشتیم، خب پنج قول یعنی تصریح کردم به این پنج قولا، تمام این اقوال رو در بدایع آوردیم و صاحبان قول رو هم عرض کردیم کی هستن. قول اول قول این است که این امری که عقیب حضر هست یا در موضع توهمه این افاده وجوب میکنه، دیگه بیان نکردن چرا، خب این قوله. ولی من گمان میکنم که این قائلین قطعا باید مبنایشون، مرجع کلامشون باید التزام به دو مقوله باشد، دو معنا، دو مبنا. یعنی اونی که از این دو التزام بیرون میاد حاصلش این میشد که امر وارد عقیبه هست، ظهور در چی دارد آقا؟ وجوب دارد. التزام اول چی است آقا؟ التزام اول است فی نفسه، با قطع نظر از اینکه عقیبه حاضر باشد، فی نفسه ظهوره فعل و اینا باید ظهور در چی، ظاهر در چی بدونن آقا؟ وجوب. یکی هم این که باید ملتزم بشن که امری که عقیبه حاضر وارد شده مفادش همون مفادی است که قبل الحظ بوده، یعنی قول ثالث رو در واقع باید بگن اینا. منتهاش اینا به قول ثالث تعبیر تفسیر تعبیر نکردن، چون اینا کسانی بودن که قائل به ظهور صیغه افعل فی الوجوب بودن، لذا هم اول جزما گفتن که ظهور در چی داره آقا؟ وجوب دارد. چون کسی که قول ثالث رو ملتزم باشد و مبنای او در صیغه افعل ظهور در وجوب باشد، نتیجهش این میشد که این امر واقع عقیبه حذر، این ظهور در چی داره آقا؟ وجوب داره. یعنی چی؟ یعنی که این حذر متقدم یا متوهم هیچ گونه مانع و رادهی و قرینه صارفه برای صرف امر از ظاهر الوضعی چی آقا؟ نمیتونه باشه. این باید مرجع و معال و مبنای صاحب این قول باشد، و الا من فکر نمی کنم احدی از اصولین چه عامه و چه خاصه مطلقا بگم وجوب معنا ندارد. کسی که مثلا ظهور صیغه افعل در ند میدوند یا متوقفه، بعد اینجا میگه چی آقا؟ وجوب. این معقول نیست. قطعا مقصود اونام همینه، عرض بنده اینه، اتفاق فرمودید. خب اما قول دوم چی است آقا؟ ظهور در اباحه. خب به چه دلیل میگید؟ این میگه که به خاطر اینکه خود این تقدم حذر و توهم حذر یه قرینه صارفه. صارفه از چی؟ از معنای ظهور وضعی به اباحه. تکرار میکنم، صرف از معنای ظهور وضعی به چی آقا؟ به اباحه. میگه ظهور صیغه افعل به حسب وضع هر چه باشد، چه وجوب باشد، چه ند باشد، چه اصلا ما متوقف هم بشیم، علا ایالن اونجایی که متوقف شدیم که ظهور ندارد، اونجایی که ظهور دارد در مثلا وجوب، چون باره که احدی نگفته که در اون ظهور صیغه افعل که یا وجوب است یا چی آقا؟ استحباب یا مثلا اشتراک لفظی اصلا یا معنوی. میگه هرچی اونجا بگد این تقدم حذر یا توهم حذر منصرف میکند امر رو از ظهور وضعیش به چی آقا؟ به اباحه. از کجا میگید؟ میگه ظهور عرفی، متوهم عرفی اینه. در واقع ما یک تن وجدان عرفی خودمون رو رجوع میکنیم، میبینیم که اون اذا حللتم فاصطادوا یعنی که مباح است بر شما این، بعد کلو فاشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یعنی اینکه چی آقا؟ کلو یعنی مباح است برای شما. و جز اباحه به حسب متفهم عرفی چیزی به ذهن چی آقا نمیرسه. خب این ادعاست، یک ظهور عرفی است و یک وجدان عرفی و یک انسباق عرفی، و باید ما مثلا بگیم اگر رد میکنیم فوقش بگیم که نه متفهم این نیست مثلا. توجه فرمودید؟ بله.
غیر از ترخیصه؟
بله؟
غیر از
نه، اباحه غیر ترخیص نیست که، هر کس گفت ترخیص یعنی چی آقا؟ اباحه. بله، همون ترخیصه. بعضی
تصریح کردن که منظور ما از ترخیص اباحه نیست.
پس چیه؟ بله، حالا باید از خودش سوال کرد. ما عرض ما این است که اینایی که تصریح کردن به اباحه، این اباحه معنای همون چی است آقا؟ ترخیصه. بله. خب عرض بکنم که این قول رو کی گفته؟ این قول عرض کردم به شما، شیخ طوسی و سید مرتضی خودشون نگفتن، نسبت دادن به اکثر. وقتی که میگه اکثر اصحاب ما اینو گفتن، شیخ طوسی و مثل سید مرتضی، یعنی اکثر قدمای چی میشن آقا؟ اصولی میشن دیگه، فقها میشن، فرق نداره از فقها باشد چه اصولی. بعد تعبیر اینا رو آوردیم دیگه در بدایعه، حالا میخواد که بعد بخونیم در بدایه صفحه 60 دارد که عبارت سید مرتضی اینه، دارد که و صحیحو ان حکم الامر الواقع، این قول ثانی ثالث اینجاست. بله بله، ثانی رو ما فقط نقل کردیم البته، اکثر اصولیین بله، من در مراجعه کردم دیدم یکی از این دو بزرگوار به فقها نسبت دادن، بعضی هم به اکثر علما نسبت دادن. خب فرق ندارد فقها و علما، من تقدمه هم رو میگن دیگه، اکثرش رو میگن و خودش هم قول عامه رو جدا آوردن که اونا اکثر عامه رو گفتن. پس معلوم میشد که قبل از شیخ طوسی و سید مرتضی اکثر ای رو گفتن. بله قول عرض بکنم که سوم همین قولی هست که آنچه که قبلا صیغه امر ظهور داشت ظهور در همون داره. استدلال اینها چیه؟ میگن این تقدم یا توهم حذف یک قرینه صالحی نیست که عرفن عرف این رو یک قرینه صالحی برای صرف صیغه امر از ظاهرش نمیبیند، بلکه در واقع این امری که میاد دارد اعلام میکند که این حذری که مانع اون ظاهر بود، عمل اون ظاهر صیغه افعل بود، ظاهر امر بود، این مانع چی شده؟ مرتفع شده. بله این امر میخواد بگه که مانع مرتفع شده. وقتی مانع مرتفع شده ما هستیم و ظهور صیغه امر لولا المانع، هرچی که در اونجا گفتیم که صیغه امر لولا المانع در چه ظهور دارد، همون ظهور چی میشه آقا؟ ثابت میشه. این استدلال ایشون هست، در بدایع آوردیم، ایشون هم اینجور رو استدلال کرده در همین صفحه 60 دارد که و صحیحو ان حکم الامر الواقع بعد الحذر هو الحکم الامر المبتدع، مبتدع یعنی لولا المانع، امر ابتدایی نه عقیب حذر. بعد فان بله فان کان مبتدعه علی الوجوب او الند او الوقت بین الحالین فهو كذلك بعد الحذر. این عبارت ایشون هست، شیخ عبارت سید مرتضی است. شیخ طوسی هم همینجور دارد که وقال قوم ان مقتضى الامر على ما كان عليه من ايجاب و ندب و وقف ولا اعتبار بما تقدم يعني من الحذر و هذا هو الاقوى عندي. صاحب شرایع هم همین رو دارد، تسلی دارد، صيغه الامر الوارد بعد الحذر که حالها قبله. خب چون خود ایشون قائل شده به ظهور صیغه افعل در وجوب، یعنی کیو کی؟ شیخ طوسی و صاحب شرایع، لذا طبعا اینجا برمیگرد حرفشون به این که این امر ظهور در چی دارد آقا؟ وجوب دارد. یعنی در واقع بخواد بگرد که این حضر متقدم صلاحیت این که این صیغه امر رو ظهور فی نفسش رو منصرف بکند، این صلاحیت رو چی آقا؟ نداره. یعنی همون ظهور فی نفسه ای که برای صیغه امر ثابته قبل الحذر، بعد الحذر هم ثابته. چرا ثابته؟ مگه اینجا بعد از حذر نیست؟ میگه خب این دلالت دارد که اینکه خود نفس این که این امر عقیب حذر اومده، یعنی این حذر رفته، حذر وجود چی آقا؟ نداره. خب وقتی مانع مرتفع شد ما میمونیم و ظهور صیغه چی آقا؟ امر لو خلیه و نفسه لولا المانع. این استدلال این هاست. بله قول رابع هم این است که اساسا ظهور ندارد، مجمل هست، این در کلام کفایه هست ظاهر میشد. مرحوم آقای خویی هم همین رو اختیار کرده. دلیل آقای خویی رو ما در اون نکات جدیده آوردیم، حالا همینجا میگم دیگه. ایشون چون در بدایه نیست، در نکات جدیده آوردیم چون در بدایه نیست، توجه فرمودید. اینه ایشون دارد که دعواش اینه، میگه آقا اونی که در مقام هست صلاحیت دارد، قرینیت برای صرف صیغه افعل و ظاهرش، یعنی تقدم هست، توهم هست، قرینه صالح هست. قرینه صالح بر چی هست آقا؟ بر این که صیغه امر از ظاهرش منصرف بکنه. خب صیغه امر که ظهورش از منصرف شده ازش، خب چی میمونه؟ مجمل میشه دیگه ظاهرش، و این صلاحیت ندارد که بخواد غیر از ظهورش معنای جدیدی رو افاده بکند. حرفشون اینه، فقط اونی که ازش برمیاد یه چیزه، اون یه چیز چیه؟ صرف صیغه افعل ظاهرهی. اون وقت این امر میشه مجمل، وقتی که ظهورش مراد نشود چی میشه آقا؟ مجمل میشه. این رو دو دلیل میاره. البته کسی اشکال اگر بکند ایشون میگه که آقا اصالت الحقیقه رو پس چیکار کردی شما؟ مگر شما قائل نیست که نیستید که صیغه افعل معنای جمله و حقیقیش وجوبه؟ میگه بله. خب وقتی که معنای حقیقیش وجوب شد عند الشک الاجمال
معادم وجود محتمل قریب.
نعم
اصالت حقیقه تجد
اصالت عدم القرینه اصالت الحقیقه، یعنی اصالت الحقیقه تجری فی شک عند الشک فی اصل وجود القرینه و عند وجود ما یحتمل قرینیته، وجود محتمل القرینه. چرا؟ یعنی هر اونجایی که اصلا اصل وجود چیزی دلیلی که قرینه داشته باشد در اصل وجودش شک داشته باشیم که اصلا وارد شده یا نه، همون جایی که چیزی هست از روایتی مثلا اما در مدلولش بحث و اختلاف شده و فقیه شک دارد مجمل میبیند و صالح برای قرینیت نمیدوند ولیکن محتمل القرینیه میبیند. چرا؟ چون مدلول این ما یحتمل القرینیه مدلولش رو مجمل میبینه. یه روایتی مثلا وارد شده که این روایت یحتمل که قرینه صالحه از عم باشد، در کتاب دیگری که عم شده به همون چیز، و یحتمل هم که این قرینه نداشته باشد. اگر ظهوری که بعضی ها ادعا میکنن ثابت باشد برای این روایت، خب طبعا صالح صرف ظهور امر از ظاهر چی آقا میشه؟ این روایتی که در مقابل اون صیغه فعله، فرض کنید که در یک جای صیغه امر وارد شده، یه روایتی اومده در مقابل که بعضی ادعا کردن که این ظهور داره در استحباب یا نفی وجوب، پس بنابراین اون صیغه امر از ظاهر چیکار میکنه آقا؟ منصرف میکنه. این فقیه میگه نه، چنین ظهور چی آقا نداره، ولی احتمال این که این ظهور فی نفس الام یا این مرادی که طرف ادعا میکند احتمال این رو در واقع میده، چون هر کسی که خب یک ظهور روایت رو رد میکنه احتمالش ثبوتن چی آقا میده دیگه. پس وجود ما یحتمل و کنه قرینتن، وجود محتمل القرینیه. ما هم میگیم اصالت الحقیقه رو اقلای عالم در هر دو جا جاری میکنن، چون اونجایی که شک در اصل وجود قرینه داشته باشد برخلاف اون مقتضای خطابی که معنای حقیقیش هست، و چه اونجایی که چی آقا وجود ما یحتمل و قرینیته اون هم هست، فرق ندارد. خب اصالت الحقیقه اینجا در مقابل آی خویی با میسته، ایشون هم داره دفدخ میکنه، میگه اگه من اشکال بکنم اصالت الحقیقه میگه که آقا صیغه افعل من معنای حقیقیش وجود نبوده، بود دیگه. صیغه افعل وقتی که خود شما مبنا شما اینه دیگه که ظهور معنای حقیقی چی است آقا؟ وجود. صیغه افعل شما در جای خودش بحث ظهور صیغه افعل رو بحث کردید، گفتید که دلالت وضعی دارد صیغه امر بر چی آقا؟ وجود. خب ندارد، وقتی که اطلاق مقامی هم باشد این ظهور رو قبول دارید. البته اگه ما بگیم که لفظی هست اطلاق لفظی در واقع میشد معنای حقیقی، یعنی به این معنا که مدلول لفظی حق صیغه امر رو اگر کسی بدوند، اگه کسی بیاد که آقا مدلول لفظی خود حق صیغه امر یعنی معنای متبادر از لفظ صیغه امر همینه، چی هست آقا؟ وجوبه. کما اینکه گفتن دیگه، همه گفتن دیگه، از مشهور همینه، میخوام بگم صیغه افعل اصلا وضع شده برای وجوب، تبادر دارد. بله خب اگه کسی این رو بگه که صیغه افعل اصلا دلالت وضعی دارد ظهور این صیغه افعل اصلا وضع شده برای چی آقا؟ وجوب. اون کسی که به تبادر استدلال میکند یعنی چی آقا؟ معنای موزون لای صیغه امر اینه. هر کسی که به تبادر استدلال کرده معناش این هست اصلا، خب میشه معنای موزون لا اصالت الحقیقه جاری میشه. صیغه افعل حقیقتا فعل وجوب. شک داری که الان این عقیب حضب اومده یسلح للغرینیه املا؟ شک داری دیگه؟ شک داری که اونی که امری که الان عقیب حضب اومده اون تقدم حضب یسلح للغرینیه؟ که این صيغه امر را از ظاهر وضعی صرف بکند یا نه، اینجا اساس رحیقه جاری میشه.
مثلا اینکه معتمدن رو کجا بدونن، بله کسی مثلا خوبی میگه قرینه حرفی وجود داره
شی، بله اون حالا نه، ما الان در این فرضه، ایشون خودش این رو فرض کرده اساس رحیقه رو، توجه فرمودی؟ بعد گفته که اساس رحیقه رو جور دیگه جواب داده، نگفته مبنا من این نیستا، گفته که اساس الحقیقه یک اصل تعبدی نیست که ما همه جا این رو یکسان بپذیریم، و بلکه عقلایی هست، یعنی که عقلا از این چنین جایی که اگر یک لفظی معنای حقیقی داشته باشد شک بکنن که آیا این مراد هست یا نه، عقلا در سیره خودشون اون رو هم میکنن بر همون معنای چی آقا؟ حقیقی. پس اغلای عالم اگر لفظ یک معنای حقیقی داشته باشد شک بکنن که متکلم و معنای حقیقی را اراده کرده یا نکرده، اغلای عالم در سیره خودشون در چنین جایی عکس میکنن به اون معنای حقیقی، خطاب را هم میکنن بر معنای چی آقا؟ حقیقی. خب پس این یک اصل تعبدی نیست، یه اصل اغلایی هست خود اصالت الحقیقه. اون وقت ایشون میگه بعد از این مطلب اثبات کرده، اول ادعا میکنه اصل حقیقی است، کم حرف درستی هم هست، عقلایی است، بعد میگه سیره عقلا در چنین مورد جاری نیست آقا، سیره عقلایی که در سیره محاوری خودشون عکس میکنن و اون معنای حقیقی عند شک که در این که آیا متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا نه، این عقلا در چنین مورد سیرهشون منعقد چی آقا؟ نیست. یعنی چی؟ یعنی همون جایی که این همون موردی که این رو حقیقی میدونن، اگر یک قرینه ای باشد که در بین یصلح للقرینه، در اینجا دیگه اخذ نمیکنن به اون معنای حقیقی. به عبارت دیگر اصالت الحقیقه اونجایی هست که لم یکن فی البین ما یصلح للقرینه موجودن. بله خب البته شون در این خصوص این قرینه خاص دارد میگه، دران میگه در جایی که امر عقیب حضر متقدم وارد شده باشد که موضوع کلام ماست، اینجا میگه سیر و غلا در چنین جای جاری چی آقا؟ نیست. بله یعنی تعنی ایشون این رو یست لحول القرینه میدوند، اون سیره و غلا اونجاییست که اصلا محتمل الغرینیه باشد، ولی در مقام ما بالخصوص میگد که این تقدم حد یست لحول الغرینیه، توجه فرمودی؟ فلذا سیره و غلا در اینجایشون میگه جاری چی آقا؟ نیست. خب اینجا جواب دادن. حالا مقتضای تحقیق چی هست آقا؟ مقتضای تحقیق است که ما باشیم و متفاهم و عرفی در چنین مواردی جز رفع حذر عرف چیزی دیگری نمیفهمد. اذا حللتم فاصطادوا، یعنی وقتی که شما محل شدید، این مانعی که بود عبارت از حرمت صید، حرمت علیکم و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، که در آیه قبل نهی شده متقدم به حضره، اذا حللتم فاصطادوا، یعنی که اون منعی که ما گفتیم در این فرد برداشته شده. فاصطادوا در اینجا به قرینه اذا حللتم چه ظهور دارد؟ در این که قبلا منعی به خاطر احرام شده از صید، این خودش ظهور میدهد که اون منعی رو که ما به خاطر احرام کردیم چون موضوعش منتفی شده پس صید کنید، یعنی اون منع چی شد آقا؟ برداشته شده. کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الفجر، عرض کردیم اینجا توهمه، یعنی کسی که در حال میخواد فردا روزه بگیره در ماه رمضان نزدیکای دقایق سحر که شده، هر لحظه احتمال میداد که اگر چنانچه او ادامه بده روزه چی بشه آقا؟ باطل بشه. به خاطر همین مجال احتیاط میبیند، یعنی مجرای چی میبینه آقا؟ احتیاط میبیند، میگه که نه ذمه من اومده که روزه بگیرم، من احتمال میدم که الان بخورم ادامه بدم روزه من چی بشه آقا؟ باطل بشه. در ارتکاز مؤمنین و متشرعه این است که در هنگام سحر و نزدیکای دقایق طلوع فجر احساس منع و حذر میکنن از جانب شارع، که همینجور تا بیخیال بخورد، توجه فرمودی؟ ولی شارع میفرمان نه، این حذر در اینجا چی آقا؟ نیست. کلو و اشربو معناش نیست که عنایتی به خود اکلشور داشته باشد بخورد، که نه، میخواد بگه که اون حضری شما توهم میکنید این حضر نیست تا اونجایی که علم پیدا بکنید که سفیده صادق شده، یعنی فجر طالع شده. یتبعی لکم الخیط الابیض هم تعبیر کرده، نفرمون حتی یتلع الفجر، فرمود حتی یتبعی لکم، تا اینکه برای شما چی بشه آقا؟ دقیق علم حاصل بشد که فجر طالع شده و سفیده صبح زده. خب این خود اینو بگه که اون حضری که شما توهم میکنید در ذهن شماست، گمان میکنید که در این دقایق آخر مخالف احتیاط این خوردن و موجب ابطال روزه شما بشد، ممنوع باشه از جانب شارع، من شارع این من رو برداشتم، چنین من ای در چنین صورتی که شما توهم میکنید رقمن به توهم شما، ولی این که توهمم توهم بی اساس نیست، بر اساس احتیاطه، اتخاذ احتیاطیه، ولی شارع در اخبار میگه راحت باشید شما، کلو بشر بو حتی یتبین، که بخواد این زیغ و این فشار رو از این ناحیه از مکلفین چی آقا بردارد، یعنی اعلان به منزله اعلان نفی حضر متوهم، این تعبیر اوف اینه میفهمه، بله این میشه قول خامس میشه، که در حقیقت ما میخوام بگیم بیش از این ظهور ندارد، وقتی که اعلان نفی حضر یا رفع حضر متقدم یا نفی حضر بفرمایید که متوهم بود، نتیجه که این قول چی میشه آقا؟ اینه که این بلا فاصله که این امر بیاد عقب این حضر یا در جای توهم حضر، معناش اینه که این حضر متوهم کلا حضره، این حضر متقدم چی است آقا؟ دیگه کلا حضره، این متقدم تا الان محرم بودید که این حضر بود برای سیر، اذا حللتم اون من چی شد آقا؟ کلامن شده. خب نتیجه این میشه که همون حکم قبلی که قبل المن ثابت بود الان هم لا یزال چی است آقا؟ ثابته. اصلا غیر از این معنا نمیده، غیر از این مفهوم ندارد، وقتی که افاده رفع حضر بکند، یعنی که این مانعی که در حکم قبل از حضر روش جلوش اومده بود این حضر، این مانع چی آقا؟ برداشته شده. مانع که برداشته شده، خب همون حکم قبلی ثابته. این غیر از اون قولی است که امر مبتدا باشه، چون اگه امر مبتدا باشه جاهایی سر از جایی میاد که اصلا ما قابل التزام هرگز نیست، نقض بسیار دارد، مثلا همین اذا حللتم فاستادو. خب ما واقعا میگیم که این ظهور دارد در همون چیزی که لو کلیه به نفسه او قبل این حضر این امر ظهور داشت، این نتیجه چی میشه آقا بفرمایید؟ فاستادو ظهور داشت چی پیدا میکنه اینجا؟ وجوب. در این فرض فاستادو ظهور داشت چی پیدا میکنه آقا؟ وجوب. میشه التزام پیدا کرد این رو؟ یعنی اگر این من نبود خود فستادو یا استادو فی نفسه ضرور در چی داشت؟ وجوب داشت. ما الان قرینه رو کار نداریم آقا، فی نفسه داریم میگیم، بله؟ خب یک مورد شما نمیتونید پیدا بکنید که شارع استعمال کرده باشه از این مواردی که حضرت متقدم همه موارد قرینه داده، بس از محل بس خارج میشه. ایشون دارد در چنین موردی میگه، یعنی حضر، یعنی امر عقیبه هست. گوش بدید دونو چی میگم، توجه بکنید حرف رو. من میدونم بی توجه دارید حرف میدید الان، دقت کنید. یعنی کلن آقا موضوع کلام این بزرگوار چی هست؟ این قائل بفرمایید امر وارد عقیبه حضر، یعنی اصلا مدعای ایشون، محل ادعای ایشون، محل کلام ایشون مطلقا اونجاست که این امر عقیبه حضر وارد شده باشد. یک مورد پیدا بکنید که امر عقیبه حضر وارد شده باشد و قبلش هم که ند باشد. آخه به خاطر اینکه میگه ایم ماکان من ند، مگه تصریح نکرده کلام شیخ طوسی چه ند من باشد؟ پس حتی اونجایی که قبلش ند بود یا اینکه میگه وقت بود غیر وجوب بود، با وجوبش یکیه، درست آقا؟ خب حالا اگر چنانچه یک جایی این صیغه امر قبل چی باشه آقا؟ ند باشه، خب این باید الان اثبات وجوب بکند، چون لو خلیه و طبعه میشد دیگه، یعنی لولا این تقدم حضر هر ظهوری که این صیغه افعل داشت الان داره. توجه فرمودید؟ خب خود شما اصلا عقیده شما چی است آقا بفرمایید؟ میگید وجوب. خود شیخ طوسی نظرش اینه دیگه، صیغه افعل فی نفسه ظهور در چی دارد؟ وجوب داره. حالا طبق مبنایشون که ظهور در وجوب دارد، پس بنابراین هر جایی که این صیغه امر بعد از حضر وارد شده باشد، همه جا باید ظهور در چی داشته باشه؟ وجود، ولو این که حکم قبل از حد چی باشه آقا؟ ند باشد، ولو این که اباحه باشد فرق ندارد که. مثل فسادو، فسادو همینه دیگه. یعنی ایشون مدعی است که آقا ما میگیم هر حکم قبلا ثابت باشد فرق نمی کند به لحاظ حکم قبلی، این امر که بعد از حد وارد شده ظهور در چی دارد آقا؟ اونی که ما لولا الحذر بنا گذاشتیم، خود ایشون لولا الحذر بنابر چی گذاشته بود؟ وجوب دیگه، همینجا وجوب استادون چه اینه دیگه، قرینه ای در کار نیست که. خود این مسبوق به ند بودن مورد محل دعوا ایشون هست، محل کلامه. یعنی همون جایی که میگیم که الامر الوارد عقیب الحذر، این اهم است از این که قبل الحذر کان مندوبا او واجبا او مکروها هرچی باشه، این میشه دیگه. بله بله، خب ما خب میگیم سازگار این با مدعایشون سازگاری نداره، نمیتونه ملتزم به این بشیم.
ملتزم چون میگم ظهور در وجود داره، این طور نبود داریم، اگر قرینه نبود میگیم واجبه، لیکن چون قرینه های وجود داره میگیم مستحبه.
خب این درست نیست این حرف، برای اینکه نمیتونه قرینه فارغ حساب بکنید، این محل خود کلام ایشونه، موضوع کلام ایشون اصلا الامر الوارد عقیب الحذر محل کلام ایشون عامه.
منظورشون قرینه از روایت باشه نه خداییه.
اصلا ما قرینه روایت هم نداریم آقا، چون گفتم به شما که وقتی که امریکه عقیب حضر وارد شد، این خودش مواردی دارد، افرادی دارد، افراد چیه؟ این است که قبل الحضر، اون موردی که حضر شده قبل الحضر، طالتا حکمش قبلا چی است آقا؟ مندوب، مندوب از روایات دیگه، خب محل کلام ایشون اصلا، مورد کلام ایشونه. یا اینکه غیر مندوب باشد، واجب باشد، مندوب باشد، متصل به هر یک از احکام خمسه باشد. پس ما بخوام اینه بگیم که این حضری که آمده الامر الواقع و عقیب الحض، خود این موضوع، خود این محل کلام که مدعایشون هست، این لا یخلو اما این که قبل این حض یا مندوبه یا چی است آقا، واجبه یا مباح، حالا اون حرمتش که از کلام خارجه قطعا، یکی از این صداست. خب شما بگید نه مراد مندوب نیست، اباحه هم نیست، فقط وجوبه، اون این که دیگه اصلا حرف باطل میشد، چون از محل کلام خودتون دست کشیدید، محل کلام شما الامر الواقع و عقیب الحضره، فلذا همه باحثین در اینجا تعمیم دادن محل کلام رو، خود ایشون هم تعمیم داده، تصریح کرده، چه این که قبلا مندوب باشه یا مباح باشه یا چی باشه آقا، واجب باشه. پس بنابراین خود این محل کلام رو همه اصولین رو گفتن، ولذا اونی که گفته که قول اخیره، گفته به همون حکم ثابت قبلی برمیگرده، یعنی چی؟ یعنی اگر مندوب باشه قبلا الان مندوبه، اگر چنانچون واجب باشه الان چی هست آقا؟ واجبه. اصلا کاری به این که صیغه افعل ظهور در چی باشه ندارد. خب اینی که این حرف رو میزنه، قول پنجم، معناش این است که محل کلام او اهمه، از این که قبل الحذر اون مورد مندوب باشه یا چی باشه آقا؟ واجب باشه یا مباح باشه. توجه فرمودید؟ بله. پس این مطلب روشن الان باید شده باشد. اما نهی چی آقا؟ بله، مثل این که آخرش نداشتید ما امروز اینو تمام بکنیم، فردا میموند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.